بوده واسه عمه خانوم جا پیدا کرده. اما کمال داره کارای اداریشو توی دانشگاه هماهنگ میکنه.
واقعا که وا مادر، خب چرا برزخی؟ این که بد نشد، هم فال هم تماشا. باید شاکر خدا باشی که امام رضا تو رو طلبیده. به خدا اگه خونه و درس و مشق این رضا نبود، منم با شما می اومدم.
این که میگن امام رضا می طلبه، اینجور مقاست دیگه.
واقعا
آقا کیان، حالا تو هم هی از آب گندود ماهی نگیر دیگه. من خودم عاشق آقای امام رضا. فکر میکنی زیارت حرم و خلوت کردن تو شبستونه اطراف و دیدن صحنه مسجد گوهرشاد و تماشای عشق اون همه زائر برام جذاب نیست؟ من فقط میخواستم راحت تر سفر کنم، همین. حالا ابر و باد و مه و خورشید و فلک با کمک عمه اکرم باعث شدن که منم زائر این مسیر بشم.
بله بله، و البته خب به طلبیده شدن از طرف امام رضا.
صد البته. فکر میکنی اگه طلبیده شدن نبود من به شما دوتا باخت میدادم؟
قسمت ما همین بوده که حرف من به کرسی بشینه. به خدا قول میدم دفعه بعد حتما با پرواز مخصوص بریم زیارت. حالا بیا دهنتو شروع کن دیگه. یادت بهت گفتم هرگز نگو هرگز؟
دامادم راست میگه، قربونت برم من. حیفه که مسافر خراسان رضا تلخی کنه.
چشم.
حاله
حالا که همه چی جوره، منم دیگه تلخی نمیکنم.
قربونت برم مادر. آسون بگی، شاید امسال نظر این پیر زن صاف دلم براورده شد. رضا جا ماما،
بله
این لیوان آب طالبی هم برای عمه اکرم ببر تا گرم نشده و از دهنت.
چشم مادر، چشم.
قربونت برم. نریزی،
مواظب باش،
وسط راه هرد نکشی. وقت که عمه بدون من میره مسافرت همینم مانه.
بابا نگران نباش دختر، بادم جونه بم آفت نداره. اونم کنار باغبونای جوون و مطمئنی که کنارم هستن.
اکرم خانوم، امسال بخیارمون بود و کهنه زائر امام رضا رو همراهمون داریم. من و مری خیلی خیلی خوشحالیم به خدا.
دلتون همیشه شاد، تنتون سلامت آقا کمال. با وضعیت شلوغی فرودگاه معلوم نبود که کی نوبت رفتنم بشه. ایشالله حاجت روا بشی که در حق من برادری کرد.
اختیار دارید اکرم خانوم، لطف امام رضا شامل حال ما شد که شما رو برامون فرستاد.
مامانی مامانی، چیزه انگشتر من یادت نره، فقط این دفعه سنگش سبز باشه لطفا.
بله رو چشمم رضا جون. تو هم یادت باشه با قلب جوونت منو دعا کنی. انگشتر که قابل نداره. ایشالا زنده باشم و برای عروست از مشهد زیورالات بخرم مادر.
الهی آمی قربان. الهی آمی
مادر.
چرا آخه آمین گفتن که درونه میخواد. قربونت برم. بیا اینا هم قرص ماشین که حالت بد نشه.
بده به من. درس حواست به مامان و درس و مشقت هم باشه ها.
نمیشد یادم نندازی.
ابو کمال بریم.
بفرمایید.
خدا
حافظ. درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. شبتون بخیر باشه عزیزان. اما در این لحظه که در کنار شما هستیم، به استقبال برنامه هزاره ادب فارسی خواهیم رفت.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1048. این برنامه نیم نگاهی به هنر داستانگویی مولوی. به نام خدا. دوستان سلام. در بین شاعران بزرگ ایران، یکی از آنها که در هنر داستانگویی نظیر نداشت، مولانا جلال الدین محمد بلخی است. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان فرهیخته را دعوت می کنم به شنیدن 1048 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی. موضوع این برنامه نیم نگاهی به هنر داستانگویی مولوی است. انسان‌ها از روزگار کهن به شنیدن داستان، حکایت، افسانه و روایت توجه خاصی نشان می‌دادند. قصه و قصه‌گویی از دیرباز در میان مردم همه کشورها رایج بوده، خصوصاً در ایران که سرزمین افسانه‌های ماندنی، خواندنی و شنیدنی است. شاعران ایران نیز مانند نویسندگان و داستان نویسان به داستان و قصه و افسانه و حکایت علاقه داشتند و در کنار شاعری قصه و داستان هم می نوشتند. برخی از آنها حتی داستان و قصه را به زبان شعر بیان می کردند و در این کار کاملا موفق بودند. یکی از این شاعران مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور به مولوی است که در فن یاد شده استادی خود را به همه ثابت کرد. کتاب ارجمند او مثنوی معنوی سرشار از قصه و داستان و حکایت و افسانه است و در این زمینه ها منبعی عظیم و بی‌رقیب شمرده می شود. استاد دانشگاه دکتر نادر وزینپور داستانهای مولانا را داستانهای تربیتی، علمی، عرفانی و دینی می داند و بر سودمندی آنها تأکید می کند. او معتقد است مولانا داستانسرای بزرگی است که اندیشه های پرارج خود را در جامعه حکایت گنجانده است. اما چرا این شکل روایت را برگزیده؟ چون می دانست تأثیری که داستان و حکایت در مردم می گذارد عمیق و اساسی است. به نظر دکتر وزینپور، مولانا سر آن داشت که معلمی دلسوز، عارفی آگاه و مصلحی روشن ضمیر به شما آراید تا بتواند راه تاریک زندگانی بشری را با سخنان دلاویزش برای مردم روشن کند. مولانا می‌خواست آدم‌ها را به سوی خیر و سعادت و آرامش فکر و کمال روح راه بر باشد. برای همین قصه‌گویی را هم در کنار شاعری خود فعال کرد و اثری بیمانند مانند مثنوی معنوی به وجود. به گفته دکتر وزین‌پور، مولانا در داستان‌های مثنوی معنوی اغلب مواقع موضوع داستان را به کلی دگرگون می‌کند. او از جویباری کوچک و آرام، اقیانوسی بیکران و عمیق و متلاطم پدید می‌آورد. اقیانوسی که بسی گوهرهای گرانبها و اسرار بی‌پایان در خود نهفته دارد. داستان‌هایی که مولوی در مثنوی معنوی به نظم کشیده در منابع اصلی خود بسیار کوچک و محدود بودند و حادثه اصلیشان با یک اتفاق ساده به نتیجه اخلاقی می رسید. مولانا با اقتباس از آن منابع داستان‌ها را با روانشناسی و جامعه شناسی خاص خود پروراند و گسترش داد. در این فرایند ادبی و هنری نتایج درخشانی در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی نصیب مخاطب و خواننده اثر شد و خواهد شد. هنر مولانا ذاتی بود و تابع هیچ گونه فرمول و قاعده فنی ادبی نبود. او خود فنونی تازه برای روایت داستان‌ها خلق کرد و تعبیرات کیفی نو و بدیعی به وجود آورد. مولانا داستان‌های کهن را که پیشینیان روایت کرده بودند برای مقاصد عالی خود دستخوش دگرگونی کرد و نتیجه دلخواه را با توجه به ارکان داستان و درون مایه آن به طرزی هنرمندانه ارائه داد. به نمونه از داستان‌های او در مثنوی معنوی توجه کنیم که چه زیبا ماجرایی ساده را وصف می کند و داستانی اخلاقی و اجتماعی پدید می آورد. این داستان ماجرای چهار نفر است که بر سر یک مفهوم نزاع می کنند و نمی دانند حرف هر چهار نفرشان یکی است. مولانا قصه را به این صورت روایت کرده است. حکایت منازعت چهار کس جهت انگور که هر یکی آن را به نام دیگر فهم کرده بود. چهار کس را داد مردی یک درم، زان یکی گفتین به انگوری دهم. آن یکی دیگر عرب بود گفت لا، من عنب خواهم نه انگوری دغا. آن یکی ترکی بود و گفتی گزوم، من نمی خواهم عنب خواهم عزوم. آن یکی رومی بگفتین قیل را، ترک کن خواهیم استافیل را. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سر نام ها غافل شدند. مفت بر هم می زدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانش تهی. صاحب سری عزیزی صد زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. پس بگفتی او که من زین یک درم، آرزوی جملتان را می خرم. چون که بسپارید دل را بی دغل، این درمتان می کند چندین عمل. در ادامه داستان آن مرد با توضیحی مختصر نادانان را به اتحاد فرا می خواند و ماجرای اختلاف زبان را برایشان شرح می دهد. مولانا با چنین داستان‌ها و روایت‌ها مخاطب خود را به صلح و دوستی و همزبانی دعوت می‌کرد.
من به هر جمعیتی نالان شدم، یار آغ Thank you. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان خوش حالان شدم.
بله، اینجا پخش شبکه رادیویی فرهنگه و ما با افتخار در کنار شما هستیم. دختران آفتاب عنوان برنامه یکی الان با هم خواهیم شنید.
دختران
آفتاب.
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 37. سا ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت: فاطمه نبودی، ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که ظهر نیومده. فاطمه خندید، اصلا به دل نگرفته بود. حالا ناراحتیتون از چیه؟ اگه به خاطر اومدن منه برگردم، اگه به خاطر غیبتایی که پشت سرم کردید میبخشمتون. تا بچه ها بیاین نفس راحتی بکشند و پوزخند سریا روی لبش بخشکد، ادامه داد: البته به شرط این که هر کدومتون یکی یه زیارت جامعه کبیره برام بخونید. حالا فاطمه جدی گفت یا شوخی معلوم نبود. بچه ها که با خنده هایشان آن را به شوخی گرفتند. فاطمه که نهارش را خورد، اولین کسی که بحث را شروع کرد راحله بود. با سؤال میان شوخی و جدی پرسید: بالاخره میخوای جواب سوالای ما رو بدی یا نه؟ یا اینکه میخوای تا شب سر هممون رو گرم کنی؟ فاطمه هم تایید کرد: آها، راستی داشت یادمون میرفت. ولی قبل از اینکه دوباره به سوالای صبح برسیم، بذارید من یکی دو نکته رو تذکر بدم. اگه بتونیم روی این نکته ها توافق کنیم، بعدن هم کمتر به مشکل برمیخوریم، وگرنه هیچ کدوممون حرف اون یکی رو نمیفهمیم. سریا با لحنی جاهلانه رخصت داد: بفرمای، میدون در اختیار شماست پهلوون. فاطمه با تکان دادن دستش از او تشکر کرد. اول یه سوال. تصور کنید یه تابلوی نقاشی که یک دست سیاه باشه یا هر رنگ دیگه‌ای باشه که شما بپسندید قشنگ‌تره، یا یه تابلوی نقاشی از یه منظره زیبا. سریا جواب داد: این چه سوالیه؟ معلومه تابلوی که یه دست و یه رنگ باشه هنر نیست. هر آدم بی دست و پایی مثل منم میتونه تابلویی فقط با یه رنگ نقاشی کنه. ببین، اصل منظره تو هر دوتا نقاشی یکی بود، فقط یکیش با یه رنگه، اون یکیش با چند رنگ. حالا فکر میکنین چرا اون منظره که با چند رنگ قشنگ تره؟ تا بیایند همه فکر کنند، راحله مثل همیشه زودتر از بقیه جواب داد: به نظر من به خاطر تنوع رنگ هاست. یعنی لازمه یه قشنگ بودن یه تابلو متنوع بودن رنگ ها و نقش هاست تا بشه ظرایف و حدود هر شکل رو به راحتی مشخص کرد و فهمید که هر شکل یا رنگی چه نقشی در کلیت تابلو داره. فاطمه از جواب راحله راضی به نظر می رسید. حالا اگه بتونیم نظام خلقت رو به یه تابلو تشبیه کنیم، چیزی که این نظام رو به کمال می رسونه تنوع نقش ها و گوناگونی مخلوقاته. برای اینکه هر موجودی بتونه به بهترین نحو به نقش خودش عمل کنه، باید افراد و موجودات هم استعدادهای مختلفی داشته باشن. پس تنوع موجودات یا نقش ها که تنوع استعدادها رو هم به دنبال خودش میاره، لازمه یک نظام منطقی و حساب شده است. قبول؟ قبول. انسان‌ها را متنوع آفریده و به دو نوع زن و مرد تقسیمشون کرده. حالا اگه قرار بود نقش این دوتا عیناً مثل هم باشه یا یه اندازه استعداد داشته باشند، دیگه زن و مرد آفریده شدن انسان‌ها معنی داشت؟ نه، کار بیهوده‌ای بود. یا همه مرد خلق می‌شدن یا همه زن. پس اولاً از این تنوع در آفرینش هدفی در میون بوده. ثانیاً زن و مرد در به هدف رسوندن این منظور نقش‌های جداگانه و در نتیجه استعدادهای مختلفی دارن. پس با هر استعداد هم باید برخورد جداگانه‌ای بشه. فهیمه پرسید یعنی چه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. حتما همتون داستان مهمونی رفتن لکلک و روباه رو شنیدید. یه روزی روباهی لکلک رو دعوت کرد خونشون و بعد غذای لکلک رو هم مثل خودش ریخت توی بشقاب. روباه خودش با زبون غذاش رو میلسید و میخورد، ولی لکلک چون منقار داشت نتونست اون غذا رو بخوره. دفعه بعدی لکلک روباه رو دعوت کرد خونش. این بار لکلک به تلافی مهمانی قبلی غذای هر دو رو در کوزه دراز و دهان باریک ریخت. لکلک خودش منقار بلندش رو میکرد توی کوزه و غذاش رو میخورد، ولی روباه نتونست پوزش رو فرو کنه توی کوزه. راحله به همین زودی کلافه شد. از بس عجوب بود این دختر.
فاطمه چرا حاشیه میدی قصه میگی؟ برو سر اصل مطلب.
اصل مطلب اینه که اگه ما قبول داریم زن و مرد با نقش‌ها و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظیفه هاشون هم با همدیگه فرق داره، پس باید قبول کنیم که هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه‌شون داشته باشن. اینم قبول؟ پس نظام حقوقی خوب نظامیه که در درجه اول این تفاوت نقش و استعدادها رو به رسمیت بشناسه و در درجه دوم هم وضع کردن قوانینش در جهتی باشه که به هر کدوم از این موجودات کمک کنه تا به بهترین نفع ممکن وظیفه‌شون رو انجام بدن. من گفتم حالا این نظام حقوقی خوب رو از کجا میشه شناخت؟ مثل اینکه فاطمه از سؤال من خیلی خوشش آمده بود گفت آفرین، سؤال خیلی خوبیه. جوابشم چند تا نکته داره. درست بررسی کردن یک نظام حقوقی اینه که اون رو به عنوان یک نظام کامل و مرتبط با همدیگه بررسی کنیم. یعنی اینکه نباید جزئیات این نظام حقوقی رو به طور جدا جدا و بدون توجه به ارتباطشون با همدیگه بررسی کرد. سریا پرسید
یعنی چه آخه؟
یعنی کسی که میخواد ماشین بخره از فروشنده راجع به تک تک اعضای موتور سوال میکنه یا راجع به کلیت ماشین میپرسه تون میره یا نه. میخوام بگم که یه مکانیک باید از جزئیات و خصوصیات موتور مطلع باشه، ولی هیچ لزومی نداره که هر کسی هم سوار ماشین میشه به اندازه یک مکانیک از جزئیات ماشین سر در بیاره. تازه همون مکانیک هم حق نداره یه فنر رو از داخل موتور در بیاره و بگه که این فنر بی قواره به چه درد میخوره. این در جای خودش باید تحلیل بشه، نه مستقلا. باید دید در کل کار کرده موتور چه نقشی داره. فهیمه پرسید
حالا این مثالا چه ربطی به بحث ما داره؟
ارتباطش اینه که یه غیر متخصصم که میخواد یه نظام حقوقی رو بررسی کنه باید کارکرد اون رو در جامعه ببینه. اگرم دلیل یکیش رو متوجه نشد نباید لزوم وجود اون رو منکر بشه و متخصصان هم باید ارتباط همه قوانین رو با همدیگه در نظر بگیرن. نکته دیگم اینه که یه نظام حقوقی رو باید با جهانبینی خودش سنجی، چون این قوانین وزنش